بیاد. اما در بحث مدیریت ما میگیم مدیریت علم است و عمل، رمز موفقیت هنره. ممکنه آموزشش هم دیده باشن، ممکنه عامل به اون آموزش هم باشن، ولی روششو بلد نیستن، هنرشو بلد نیستن. یا خانم میگه بله من اصلا مهارت زندگیمو از دوره دانش آموزیم هم یاد گرفتم، پدر مادر من منو آگاه کردن، پسرم همین ممکنه بگه، اما وقتی میان کنار هم قرار میگیرن هنر اجراشو بلد نیستن. واژه‌ای که بتونه طرف مقابلشو جلب توجه کنه، جلب نظر کنه، واژه مناسبی به کار نمیبرن. این که میفرمایید آموزش، میخوام این نکته رو اشاره کنم با یک مثال. ببینید بعضی از دانش آموزان ما میرن برای تقویت دروسشون به مؤسسات مرتبط میشن، مؤسسات کنکوری علمی هرچی. این مؤسسه یکی از هنراش اینه که میاد پشتیبان برای بچه ها تعیین میکنه. به این پشتیبان علاوه بر اون کلاسیه که میرن آموزش های لازم رو میگیرن. در بحث زندگی به نظرم میاد یک مثال، ولی ازش میخوام استفاده کنم. همچون که اشاره فرمودن، میان یا آموزش، شما تاکید داشتید، یا آموزش مقطعی گذاشتن که اینا رو آشنا کنن به خیلی از.
خب ببینید واقعا اون آموزش نیست.
نیست، منم معتقدم نیست.
یعنی مثلا وقتی ما یک سری اصول ابتدایی رو میایم به 40-50 نفر آدم توی 1-2 ساعت میگیم، بعد یه دونه گواهی امضا میکنیم که فلان دختر خانوم، فلان آقا پسر این دوره رو دید.
من قصد جسارت ندارم، ولی نظر شخصی اینه که این یک نوع رفع تکلیفه. وگرنه دختر پسری که وارد زندگی میشوند، چه از جانب خانواده چه از جانب مراکز مشاوره، باید این هدایت‌های ماه، فصل، 6 ماهه، 1 ساله، تا زمانی که بگن دیگه ما نیاز نداریم. یه وقت ممکنه مشورت‌های خانوادگی برای اونها قابل هضم نباشه، ولی مراکز مشاوره که تایید کردن اینها مناسب هم هستن، توصیه های اونها، پیگیری های اونها خیلی قشنگتر میتونه جواب بده. ممکنه الگوی مناسبی هم در مسیر اینها نباشه. من مثال بارز، چون خانم دکتر مثال زدن، من هم یک مثال خدمتون بگم. دختر میاد میبینه که طبق قاعده اصلی وارد زندگی شده، میاد در مسیر زندگی میگه که اگر منو دوست داری بیا مهریه‌مو اضافه کن، خانواده متوجه نشن. ما داریم دیگه، شرط قبل از عقد درسته، شرط قبل از عقد ضمن عقد هم درسته، اما شرط بعد از عقد باطله. کسی که میاد در زندگی به جای دلبری و جلب نظر همسر میگه بیا چنین کار پنهان انجام بده، این کم کم زخمو داره متورم میکنه. و بعد چی میشه؟ تبدیل به یک مسیری میشه، گره پیچیده‌ای میشه که باز کردنش دیگه منجر به طلاق میشه. لذا من فکر میکنم که این مراکز مشاوره، حالا ممکنه هزینه بردار باشه برای جامعه، اما چه ثروتی برای ما بالاتر از ثروت فرزنده؟ دو خانواده ثروت‌های خودشون رو دادن در کنار هم قرار بگیرن تا این اجتماع رشد کنه. آینده جامعه ما به شرط زندگی سالم این دو جوونه که میخواد تولید نسل کنه. اگر قرار هست که ما سرمایه گذاری کنیم، چه جایی بهتر از این سرمایه گذاری که این زوج رو بتونیم هدایت کنیم؟ الگوهای غلطی هم اگر داشتن ما جایگزین براش بذاریم. میگن اگه شما میخوای از یک کودک چاقوی تیزی رو بگیری، باید یک شیء مناسبی رو بدی که اونو رها کنه. یک دختر و پسر جوونم در شرایط خشمشون که داره تبدیل به اختلاف میشه، این اختلافی که تبدیل به خشم میشه و خشمی که منجر به طلاق میشه، نیاز به یک جایگزین دارن. یه جایگزین همین مشاور است که بیاد نگاه های خشن و بدبینانه رو تبدیل به نگاه های لطیف و خوشبینانه کنه، فاصله ها رو از بین ببره. اگر ما توانستیم این فاصله رو از بین ببریم، زندگی رو از این مسیر طلاق نجات بدیم، هنر کردیم. اگر دیگه راهی نداشته باشه، باید این بدترین حلال رو بپذیریم. عرض کردم اون لجاجت ها رو باید
مثلا حلیم. شما گفتین بحث مشاور، هم شما هم خانم قماشی، هر دو تأکیدتون بر مسئله مشاوره ها هست، مشاوره فصلی، سه ماهه، حتی ماهانه، یه جاهایی شش ماهه.
من ارزم این هست، ببخشید من اینو تاکید کنم که گاهی وقتا اینا دیگه رغبتی برای رفتن به مشاوره ندارن. من تاکیدم این هست که مشاوره در شروع زندگی باید اینها رو دنبال کنه.
من میخوام این صحبت شما و خانم قماشی رو تکمیل بکنم و تعبیر خودم رو بگم. این که ما مشاوره خانواده رو در سبد کالای خانوارمون ببینیم،
بله کاملا.
آیا این اتفاق الان افتاده؟
نه افتاده.
آیا میتونه بیفته؟
بله، اگر همت کنن. یک همت فردی و اراده جمعی میخواد.
از اونجایی که قرار نیست چرخ رو دوباره اختراع بکنیم، آیا چنین تجربه ای رو در کشورهای دیگر داریم یا خیر؟ یعنی آیا مثلا در اروپا، در مثلا امریکای شمالی خانواده ها این مسئله رو دارن که مثلا ماهانه، هر فصل، شش ماه یک بار یا هر سال یک بار به مشاور مراجعه بکنن؟
من میخوام بگم علاوه بر اون مطالعه تطبیقی که از نگاه اجتماعی خوب هست ما مطالعه کنیم ببینیم کدوم کشورها این نگاه انسان دوستانه رو دارن، اما ما غنی‌ترین مخزنمون قرآنه، کلام الهی. اگر برگردیم ببینیم چه توصیه هایی در شکل گیری خانواده و در تحکیم خانواده داره، قطعا این مشاوره رو باید داشته باشیم. ما غافل شدیم از خیلی از جاها. با توکل و توسل زندگی رو شروع میکنیم، اما مراجعه به متن قرآن و مراجعه به کلام معصومین علیه السلام یک ضرورته. ما داروها رو داریم، نسخه رو باید خوب بپیچیم.
این رو من میپذیرم، ولی از اون مسئله قفلت که خود شما هم اشاره کردین نمیشه به راحتی گذشت. خانم قماشی، آیا این در واقع مطالعه تطبیقی اتفاق افتاده که ببینیم آیا کشورهایی هستند که چنین کاری بکنن و در واقع کمک کرده باشن به فرایند کاهش طلاق در جامعهشون؟
حقیقتاً تحقیقات جد چیزی در دست ندارم، من نمیدونم، ولی تو کشور خودمون از خیلی سالها پیش نهاد سپاه زحمت کشیده مراکز مشاوره رایگان گذاشته. نیروی انتظامی از سال 79 مراکز مشاوره رایگان در سطح کشور گذاشته. اینها نگاهشون نگاه بسیار، ما اونا الگو نیستن برای ما. ما خودمون باید طرح نوعی برای پیشگیری از طلاق بدیم. ما
خانم
خودمون
دکتر ببینید،
و این کار شده.
من نمیخوام منکر صحبت شما و منکر
این جمله رو تکمیل بکنم. الان شما نگاه بکنید توی سطح جامعه میبینید مراکز مشاوره‌ای که رایگان هست، هم از طریق ناجا هم از طریق سپاه. برای ناجا برای کل اعضای جامعه است، ولی سپاه برای بسیجیان و خانواده‌های جانبازان شهدا. خب این خیلی مهمه. هزینه مشاوره سرسام‌آوره برای اینکه حداقل 45 دقیقه یک ساعت در هر جلسه، و بعدم با یک جلسه به نتیجه نمیرسه، باید چندین جلسه ادامه داشته باشه. خب هیچ خانواده‌ای توان پرداخت همچین هزینه‌ای رو نداره. خیلی از مشکلات و اتفاقات هم در اثر همین مسائل مالی به وجود میاد.
نکته شما رو من میپذیرم.
سوبسید میدن، اینا اومدن روانشناسا رو میارن، مشاور خانواده میگیرن، مبلغی حق و زحمه بهش میدن، ولی برای خانواده رایگان میکنن.
ببینید خانم دکتر قماشچی، ببینید این نکتهی که شما میفرمایید نکته درستیه.
بله،
همه این اتفاق ها افتاده، کسی هم نمیخواد منکر زحمات دوستان در ناجا، در سپاه پاسداران بشه، ولی مسئله اینجاست. خب سپاه پاسداران یک سری محدودیت ها رو گذاشته برای همه افراد. این خدمت شما عرض بکنم که امکان مهیا نیست. و نکته دیگری که وجود داره اینه که همون مراکزی که شما اشاره میکنید در ناجا به وجود اومده و داره این خدمات رو میده، چند تا نکته در موردشون وجود داره. یکی این که وقتی شما، حالا من از کسانی که مواجه شدم باهاشون که مراجعه کردن به این مراکز میگم خدمتتون، یکی این که میگن برخوردهای آماتوریه، دوم این که خیلی با روی خوش استقبال نمیشه. این نقد به دوستان ما در ناجا هم وارده. اگر قراره که کاری انجام بدید، به قول خانم دکتر حشمتیان رفع تکلیف نباشه فقط، این نقدها به کار دوستان ما در ناجا وارده. سومین نقدی که وجود داره اینه که کسانی که به عنوان مشاور دعوت میشن اونجا یا تازه کار هستند، شروع به کارشون داره از اون مرکز اتفاق میفته، یعنی آدمهای با تجربه نیستن، یا اگر کسانی باشن که تجربه ای اندوختند برای چندین سال فعالیتشون، در نهایت کارتشون رو میدن، کارت ویزیتشون رو میدن به مشتری و اعلام میکنن که شما برای ادامه روند مثلا درمانت به مطب مراجعه بکن، به فلان مرکز مراجعه بکن، من خودم اونجا هستم، فلان روزها هستم و این خدمات رو اونجا ارائه میدیم. ببینید این یعنی این که ما به قول بازم خانم دکتر حشمتیان داریم رفع تکلیف میکنیم. این که بگیم سپاه این کارو کرده، ناجا این کارو کرده، خب کار خوبی کرده، اما آیا توی همه این سالها، نزدیک به 20 سالی که ناجا آغاز کرده، این نقدها رو شنیده، برطرفشون کرده؟
ببخشید اصلا شما مسیر رو دارید اشتباه میرید. هدف ما ارزیابی کاره.
نه اجازه بدید
شما فرمودید کاری شده یا نه، اجازه بدید شما گفتید کاری شده در کشور، گفتم حالا کشورهای دیگه ای رو انجام دادن،
ولی در کشور خودمون ناجا و سپاه دارن این کار رو انجام میدن.
حالا یه زمانی ارزیابیش اون بحث جداییه. حالا من خودم مدیر کل،
ما وقتی یه چیزی رو داریم به عنوان راهکار پیشنهاد میدیم، دکتر قماشچی، ما داریم اینو میگیم این راهکار ما بوده، این کار رو انجام دادیم، این فعالیت رو عملیاتی کردیم. آیا این عملیات عملیاتی کردن این پروژه‌ای که اتفاق افتاده آیا ثمر بخش هم بوده یا نه؟
بله هست. حالا ما بحثمون ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت اینا نیست. شما اشتباه می‌فرمایید. اصلا ما دنبال ارزیابی مراکز مشاوره ناجا سپا، ما الگو می‌خواستیم. این اطلاعات شما هم باید قانونمند بر حسب روش‌های پژوهشی و آماری باشه. دو نفر اومدن گفتن ما رفتیم برخورد و خوب نبود، دو نفر اومدن گفتن که خیلی سختگیرانه بود. اینا باید سند باشه، باید مدرک داشته باشید از نظر تحقیقاتی که انجام شده. 15 سال من مدیر کل مراکز مشاوره
خب،
ناجا.
سرکار خانم این نقدها هدف ما وجود نیست. داره ببین... این نقدها داره توی جامعه مطرح خب، میشه. اگر قرار باشه ما گوشمون رو بگیریم به نسبت به نقدها نشنویمشون، دردی درمان نمیشه.
من ازم چیز دیگه ای اصلا در مقام مدافع هم نیستم، ولی من میگم بفهم. مسیر منحرف نشیم. بحث ما این بود که آیا کارایی شده یا نشده. من میگم شده. حالا وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش پرورش، وزارت کشور، هر جایی که متولی نظام روانشناسی کشور بیاد اینا رو تحت بیمه قرار بده. من میخواستم اینو بگم وقتی که رایگان باشه خیلی راحت میتونن استفاده کنن. حالا با سوادن بی سوادن، نه اینا با سوادشو بذارن. اینا...
من میگم در اصل ماجرا با شما کاملا موافقم.
ما این بوده
خیلی کار بزرگی بوده و خیلی کار خوبی بوده، اما
خوبه.
در ادامه مسیر این نقدها
خب،
وجود
داره. دیگه اینی که باید بریم به ناجا بگیم، این که الان من متولی این به اصطلاح بررسی این بحث نیستم که بگم نقدت وارده یا نقد وارد نیست، ولی من عرضم تایید فرمایش شما بود که آیا کارایی شده. میگم کشور خودمون، حالا اونا رو من اطلاعی ندارم، ولی کشور ما شده. خب حالا اینو بیام در سطح کل جامعه، وزارت بهداشت بیاد کل رایگان کاملم نکنه، بیاد 20% تخفیف بده، بیاد 30% بیمه‌مون بکنه. ما روانشناسا کارمون بیمه‌ای نیست. اگر ما بیمه بشیم، مراجعین ما خیلی راحت میتونن بیان از ما کمک بگیرن، از ما راهنمایی.
این خدماتی که مشاوران ارائه میدن مشمول بیمه نمیشه.
روان پزشکا چرا، ولی روانشناس و مشاور و مددکار اجتماعی هیچ. در دوست. حالی که خیلی از مشکلات این جوانا به دست این مشاوران خانواده حل میشه و اینا خیلی میتونن در پیشگیری از طلاق مؤثر باشن، راهنماییشون. من عرضم اینه.
خیلی متشکرم.
اون ضعف ها و اونها، خب اون موضوع دیگه یه وجود داره یا نداره به من ربطی نداره، ولی من میگم نمونه الگویی که شما از کشورهای دیگه میخوان که در دسترس من نبود، یا نیست یا هست.
بله من ببینید خانم دکتر قماشی، من بحثم چیز دیگری بود. من میگم این اتفاق افتاده، این کارها انجام شده،
یعنی هیچ کس...
حتی به حوزه نقده نمیخوام وارد بشم، حتی الان نمیخوام در این برنامه رادیویی ما این موارد رو نقد بکنیم. این که در واقع این خدمات مشاوره، این مراجعه به روانشناس، این مراجعه به روانپزشک، این مراجعه به مشاور در سبد کالای خانوار ایرانی وجود نداره.
این باید باش،
یعنی خیلی وقتا ما خودمون هم اطرافیانمون رو میبینیم، توی زندگی روزمره خودمون مواجه میشیم، یه جایی که یک مشاور میتونه به ما کمک بکنه، ترجیحمون اینه که اون پول مشاور رو ندیم، مگر اینکه دیگه مورد خیلی حاد بشه. خانم دکتر حشمتیان، من اشاره کردم در واقع به نقدهایی که در این زمینه وجود داره، راهکاری وجود داره برای کاهش این نقدها؟
من معتقدم که به هر حال هم اشکال ساختاری داریم، هم اشکال محتوایی داریم. ما به جای اینکه نگاه اداری به موضوع داشته، به جای اینکه نگاه الهی داشته باشیم، بیشتر نگاه اداری داریم، بعد دنبال مقصریم. الان این مشکل فراگیری شده و به نظر میاد اگر یک دستگاه، یک سازمان قرار متولی باشه، بقیه باید همکار باشن. نمیشه گفت که یک مجموعه بیاد در امر مشاوره کار کنه، بقیه بگن ما وظیفه از ما ساقطه. بهترین جایی که به نظرم میرسه باید به این نگاه بشه، شما مراکز قضایی رو نگاه کنید، راهروهای دادگاه ها رو نگاه کنید. مراجع قضایی با حجمه زیادی از این مراجعین مواجه هستن. من شخصا خدمتتون بگم، برای حل مشکل موردی با قاضی صحبت میکردم، گفت وظیفه ما فقط رسیدگی به پرونده است، مشاوره کار ما نیست. حضور مشاورین در مراکز قضایی خیلی کمه. همون عزیزانی که در نهادها حرکت خیلی خوبی انجام دادن، ناجا، سپا، ممکنه سایر دستگاه‌های دولتی هم چنین کاری کرده باشن، ولی اینا بیان با مجموعه قضایی هماهنگ بشوند، یعنی بیماران ما تو بیمارستانن.
ما آماری داریم از این که مراکز مشاوره قبل از طلاق که الان قوه قضاییه اجبارش کرده و در واقع همه آدم
نه من اینو اشاره کنم، ببخشید، قبل از طلاق رو من بررسی کردم، واقعا این حرکت باطلیه. طرف میاد
من دقیقا میخواستم به همین برسم.
بله من میخوام بله من میخوام بگم طرف میاد یک سال، دو سال، سه سال، چه بسا بیشتر از سه سال درگیر رفت و آمد دادگاه میشه، هیچ گونه لطافتی برای حل مشکل صورت نمیگیره، بعد میرسن به مرحله طلاق، یعنی خط پایانی، بعد میگن بله قبل از این که به دفتر خونه مراجعه کنید یکی دو جلسه هم برید. این چه مشاوره ایه؟ مشاوره باید
بعد مشاور اونجا چی میخواد بگه؟
دیگه به زمانی رسیده که کارت به استخون رسیده، دیگه مشاور نمیتونه کاری کنه. کار درست ما در مقابل این تعهدی که میپذیریم برای حل مشکل زمانی است که تازه تکبرگ دادگاه میخواد برای اینو باز شه.
ای کاش دوستانمون در قوه قضاییه بیان اعلام بکنن از تعداد پرونده های طلاقی که مراجعه شده به مشاوره ها، چند تاش ختم به خیر شده، چند تاش جلوی طلاق گرفته شده توی جلسه های مشاوره، یعنی این رو بیان خیلی شفاف اعلامش بکنن. به قول شما، حالا نظر شما اینه که این کار باطلیه. اگر واقعا این گونه است، ما نه هزینه زیادی رو بیایم به لحاظ زمانی روی دوش خانواده ها، روی دوش مرد و زن بگذاریم، نه به لحاظ مالی این هزینه رو تحمیل بکنیم به سیستم قضایی کشورمون.
من شما عرض کنم، نمونه های مختلف رو دیدم، به عینه مستاق دارم عرض بله. میکنم مشکلات اینها از خانواده فراتر میره، به دادگاه میرسه که نباید برسه، وقتی رسید پرونده قطور میشه، وقتی به پرونده رسید مهریه تعیین میشه، نفقه تعیین میشه، تمام این کارا انجام میشه، یعنی زخم داره وسیع‌تر میشه، بعد میبرن به سمت مشاوره. شما قبل از این که این کارو انجام بدید بگید بله، اصلا من قبل از این که بخوام مهریه‌تو قسط‌بندی کنم لازمش اینه که بری سه جلسه مشاوره. تمام کارا رو انجام دادی، در مراجع قضایی این کار داره صورت میگیره،
نوشداروی بعد مرگ سهراب.
این مشاوره به نظر من یک ایجاد هزینه است که این هزینه جوابی نمیده.
درست. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از شما. من فقط این نکته رو هم اشاره بکنم که دوستان ما در روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که خانم ها سهیلا جلودارزاده، زهرا سعیدی مبارکه، پروانه مافی و فریده اولاد قباد دوستانی هستند که از کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بوده که به ما ملحق بشن در این برنامه، ولی خب در نهایت هیچ کدوم این بزرگواران دعوت ما رو نپذیرفتند، نیامدند و نتونستیم باهاشون گفتگو بکنیم، ببینیم که دیدگاه مجلس نشینان ما ویژه و خاصه اعضای محترم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این خصوص چه دیدگاهی دارن و اینکه مجلس دهم شورای اسلامی که ماهای پایانی خودش رو داره سپری میکنه برای این ماجرا چه تدبیری اندیشید. حالا ما پیش از این با خانم مافی، خانم خدمت شما عرض بکنم که جلودارزاده و بقیه دوستان در برنامه های مختلف تونستیم گفتگو بکنیم. خیلی متشکرم، ممنونم که آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر فرشته حشمتیان، سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر قماشی، از شما هم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمند. خداحافظ.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. امروز شنبه دوم آذر ماه 1398 هست و ما در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. در هفته بسیج قرار داریم، این مناسبت رو گرامی می‌داریم.
این پایه اصلی کار بسیجی اخلاصه. گمنام از جمله تعبیرات امام همینه. بزرگان گمنام، حالا من همین مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، یعنی دنبال نام نبودن، دنبال نام و نشان نبودن. گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. برای خدا کار کردن که این ناشی از روحیه اعتماد به خدا، میدانیم که پیش خدای متعال ضایع نمیشه. چطور شما در خلوت عبادت میکنید، با خدا حرف میزنید، کسی هم نمیفهمه، خاطرتون جمعه که خدا داره میبینه، این عبادت رو محسوب میکنه. کرام الکاتبین الهی نمیگذارن این عبادت شما مثل عملی که انجام نشده بمانه، نه، تحقق پیدا کرده، اینو یادداشت میکنن. وقت من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، همین رو میبینید. این همین در فعالیت های اجتماعی است. یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی را میگیرید برای خدا، هیچ کس هم نمیفهمه. پیش هیچ کس هم تفاخر نمی کنید برای این تصمیم. این رو خدای متعال می فهمه، می دانه، می نویسه. اعتماد دارید به خدای متعال، حسن ظن دارید به خدای متعال. حالا گیرم نفهمیدن دیگران، مگر دیگران چقدر به ما مزد می دن؟ در مقابل مزد الهی چیه مگر این مزدهای دنیوی؟ بسیجی اینجوری فکر می کنه ها، لذاست اخلاص به خرج می ده. اخلاص به هر میده، مخلصاً لله کار را انجام میدهد. این یکی از خصوصیاته. اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خود محوری ها و اینا بر کنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت. روحیه بسیجی اینه. در مدیریت های کشور، در نظام عمومی کشور و سازماندهی عمومی کشور در فعالیت‌های گوناگون، در فعالیت‌های مرسوم دولتی، در فعالیت‌های شخصی، همه جا روحیه بسیجی می‌تواند خودش رو نشان بده.
بله، در هفته بسیج قرار داریم، این ایام رو گرامی می‌داریم. اینجا رادیو گفتگوست، شما هموطنان گرامی میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید تا همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما را ضبط کنند و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه در کوچه باغ واژه ها.
در کوچه باغ واژه ها.
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره واژه سیستم و سیستمیک توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه سیستم از جمله واژه‌هاییه که در حوزه‌های مختلف علمی کاربرد داره و در زبان فارسی هم معادل‌های مختلفی براش در نظر گرفته شده. معادل‌هایی مثل سامانه، مثل نظام، مثل منظومه، مثل شبکه و حتی در برخی از موارد خود واژه سیستم هم استفاده شده. مثلا فرض بفرمایید که در حوزه نجوم ما ترکیب سولار سیستم رو که واژه سیستم در اینجا به کار رفته به منظومه شمسی ترجمه کردیم، یعنی برای سیستم واژه منظومه استفاده شده. یکی از پرکاربردترین معادل‌های واژه سیستم واژه سامانه هست. واژه سامانه که در حوزه عمومی بسیار رایجه، مجموعه یا ترکیبی از اجزا یا قطعات و وسایلی که در قالبی یک پارچه برای تحقق هدفی خاص با هم کار میکنن. واژه سیستمیک که به نوعی صفت هست در زبان انگلیسی، معادل فارسی سامانه‌ای براش در نظر گرفته شده که در بعضی از حوزه ها که برای واژه سیستم معادل فارسی نظام رو استفاده میکنن، وقتی واژه سیستمیک بیاد معادل فارسی نظاممند براش استفاده میشه. سیستمیک یا سامانه‌ای متعلق یا مربوط به سامان است، یعنی هر چیزیه که متعلق به سامانه باشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. و برنامه بعدی عنوانش هست گفتگوی اقتصادی که امروز به ضرورت‌های اصلاح الگوی مصرف